5 بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وضعیت اضطراری ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد روابط آمریکا و ایران هنوز عادی نشده و روندی که از نوامبر 1979 با عنوان وضعیت اضطراری در قبال ایران تعیین شده است ادامه خواهد یافت. بیانیه کاخ سفید به فرمان اجرایی شماره 1270 که برای نخستین بار روز 14 نوامبر 1979 صادر شد استناد کرده است. این فرمان اجرایی در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و 10 روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد. این سفارتخانه روز 13 آبان 1358 توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام اشغال شد. به گفته دفتر ریاست جمهوری سوریه، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. امارات متحده عربی از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود که در آغاز جنگ داخلی از شورشیان مخالف حکومت سوریه حمایت می‌کردند. به گزارش رویترز، دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه گفت شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در رأس هیئتی عالی رتبه از مقامات اماراتی در زمینه مناسبات و همکاری‌های دو جانبه با همتایان سوریه خود گفتگو کرد. امارات متحده عربی در عادی‌سازی مناسبات بین سوریه و سایر کشورهای عربی پیشگام بوده و چند ماه پیش خواستار پذیرش مجدد این کشور به اتحادیه عرب شد. در همین حال نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، ناخرسندی خود را از دیدار وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ابراز کرد. نت پرایس که سه‌شنبه ساعتی پس از اعلام خبر این دیدار در برابر خبرنگاران صحبت می‌کرد، از کشورهای متحد خود در خاورمیانه خواست در برابر آنچه او جنایات بشار اسد نامید هوشیار باشند. نت پرایس افزود ایالات متحده از گزارش‌های این نشست و سیگنالی که ارسال می‌کند ناخرسند است. او تکرار کرد دولت جو بایدن هیچ حمایتی از تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با بشار اسد نخواهد کرد. به گزارش رویترز، کارشناسان امور منطقه معتقدند حکومت امارات متحده عربی از دولت سوریه خواسته است به دلیل حساسیت‌های موجود و مناسبات امارات با آمریکا در مورد این سفر تبلیغ نکند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه هشدار داد اگر جنگی در منطقه رخ دهد اسرائیل عملیاتی انجام خواهد داد که به گفته او تاکنون دیده نشده است. همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل در مورد آمادگی ارتش در پیوند با ایران تکرار کرد که طرح‌های نظامیان کشورش برای هدف قرار دادن برنامه اتمی ایران شتاب گرفته است. به نوشته تایمز اسرائیل، مقامات این کشور موضع خود را در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای باقی مانده در برجام که قرار است از 8 آذر در وین برگزار شود تندتر کردند. در همین حال نشریه صبح صاحب دق وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اذعان کرد که انفجار روز 4 مهر ماه سال جاری در مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه که قبلا آتش سوزی اعلام شده بود یک حمله بوده و آن را در راستای راهبرد اسرائیل برای افزایش فشار به ایران ارزیابی کرده است. دو شرکت امنیت اینترنتی گزارش دادند که یک گروه هکری ایرانی با نام لیسیوم سایت‌هایی در اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مراکش و تونس را هدف حمله سایبری قرار داده است. شرکت خدمات فناوری و امنیت اکسنچر آیرلند که در اسرائیل نیز دفتر دارد، همراه با شرکت امنیت اینترنتی پریوایلیون آمریکا روز سه‌شنبه گزارش دادند که حملات این گروه هکری ایرانی در دوره زمانی ماه‌های ژوئیه تا اکتبر انجام شده است. اخیراً شرکت‌های امنیت اینترنتی کلیر سکای و کاسپر سکای نیز گزارش‌هایی از فعالیت‌های هکری گروه لیسیوم در ماه اوت منتشر کرده بودند. مقامات قضایی سوئد اعلام کردند جلسات دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 از روز 19 آبان و به مدت یک هفته برای دریافت شهادت شاهدان در آلبانی برگزار خواهد شد. جلسات دادگاه حمید نوری از مقامات سابق دادستانی و اداره زندان‌های ایران از مرداد سال جاری در یکی از دادگاه‌های ناحیه‌ای شهر استکهلم پایتخت سوئد آغاز شد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.